تصوری دارید از واکنش ایران در حوزه اقتصادی، یا ایران میتونه شکایت بکنه به عنوان مثال؟
من تصور میکنم از حقوقی، من حقوقدان نیستم، ولی تا آگاهی کمی که نسبت بیشتر حقوق تجارت بین الملل دارم، این امکان شکایت رو ایران نداره از اینکه بانک کنگره امریکا قوه قانونگذاری یک کشور مستقل و در چارچوب اختیارات خودش، این بخشی از اختیاراتشه که همونطور که نیرو فرستادن زمان آقای نیکسون به ویتنام نیروهای بیشتر کنگره مخالفت کرد، این هم الان حق این کنگره است. این که ما کنگره رو، ترکیب کنگره رو دوست نداریم در مورد این پنجره زمانی، این دلیل نمیشه که کاری که اینها میکنن غیر قانونی باشه، قانون شکنی قانون اساسی امریکا رو بکنن، در این راستا ما نداریم. اما کاری که ایران میتونه بکنه و این برادر من یه احتمالش کم نیست که اگر کنگره تصمیم بگیره که به صورت یک جانبه یا بخشی از این تحریم ها رو نگه داره در خارج از اون چارچوب توافق 231، یا اینکه حتی من شنیدم که اینجا چند روزه بعد آقای کاتن که مثلا مسائل جدیدی مطرح بشه، اون موقع ایران در دو رده میتونه از امریکا و دیگه اونجا کنگره نیست، چون کنگره هویت بیرونی نداره، این دولت امریکاست که هویت حقوقی خارجی داره به عنوان نماینده و حافظ منافع امریکا، هم به سازمان تجارت جهانی شکایت کنه که به نظر من این شکایت بسیار احتمالش هست که رای به سود ایران گرفته بشه، و هم در دادگاه لاهه ببره به خاطر شکستن توافقی که اینه که رئیس جمهور امریکا این رو امضا کرده، تایید کرده در چارچوب توافق پنجی به اضافه یک و پس از آن، ولی الان به خاطر تصمیم یک طرف یا تصمیم کنگره در جامعه قانونگذاریش، دولت امریکا این تعهدی که این امضا براش ایجاد کرده در توافق اجرا نمی کنه. این اینطور نیست که این دید من به عنوان یک اقتصاددان که کمی تو اقتصاد بین الملل کار کردم، که یک قوه مقننه یک کشور یا حتی قوه قضاییه یک کشور یک تصمیم بگیره و این تصمیم اگر کشور دیگه رو اثرگذاری میکنه پیامدهای حقوقی جهانی نداشته باشه، این بسیار بسیار امکانش هست. من تصور میکنم از یک ضرب المثل امریکایی من اینجا قرض بگیرم، اگر این بشه زمانی خواهد شد، اینو من پیش بینی میکنم اینجا، که همین دوستان کنگره که اینطور مخالفت میکنن و کارشکنی میکنن، اون که معروف امریکایی که پای میگمش، اونو خواهند خورد، اون که با سرشکستگی، برای این که انکار میکنم، من فکر میکنم که اینا ناآگاه هستن، ولی انکار میکنم پیامدهای بین‌المللی اینا. من این یک چیزیه که ما اگر نگاه کنیم به گفتار معاون رئیس جمهور در این هفته ها که چندین بار اشاره کرده که عدم همکاری کنگره پیامدهای بین‌المللی خواهد داشت برای امریکا، این فقط دور افتادن یا ایجاد افزایش فاصله بین اروپا و امریکا نیست، این در رده های بین‌الملل ما میتونیم شاهد تصمیم هایی باشیم که انظر حقوقی شاید کوچک باشه، ولی انظر اهمیتی که خواهند گذاشت، برای اینکه دولت امریکا نتونسته تعهدی که رئیس جمهور اون تعهد رو امضا کرده و تایید کرده اجرا بکنه، اعتبار امریکا لااقل در کوتاه مدت، یعنی در ظرف یک پنجره زمانی پنج سال، یک مقداری کمتر خواهد کرد، یک مقداری کوچکتر خواهد کرد، و این در زمانی که الان امریکا در صحنه اقتصادی و مسائل جغرافیایی سیاسی به طور مستقیم با چین و اتحادیه اروپا در حال رقابت روی حوزه های انرژی و ذخایر دیگه جهان، این مسلما نمیتونه در راستای منافع دراز مدت امریکا باشه. یعنی الان من فقط کلاه اقتصادنم روی سرم گذاشتم و نگاه منافع امریکا، و این چهارچوب عکس العمل ایران من فکر میکنم حتی میتونه فراتر از اون بره. اگر مثلا فرض کنیم یک سناریو که بوئینگ واقعا زیر فشار قرار بگیره و نتونه این قرارداد رو به مرحله اجرایی برسه، زمانی میتونه باشه که دولت ایران یا سازمان هواپیمایی کشور مستقیما از بوئین شکایت کنه که ما یک تصمیم گرفتیم در 2013-2014 تایید شد که این موتورها بتونن تعمیر بشن در کارگاه‌های در ایتالیا و کشورهای خلیج فارس، عربی خلیج فارس، و الان شما اینا اجرا نمی‌کنید. و باز یک مسئله بود که من یادآوری کردم به دوستان آمریکا که این بسیار بسیار این بخشا از نظر حقوقی میتونه پرهزینه باشه. این که چه ببینیم، من شما گفتید که حالا نه منفی، ولی من در کارم مجموعاً بخش مثبت بیشتر دیدم و من این باور ندارم که ما شاهد این خواهیم بود که به جایی برسیم که کنگره سخن آخر بگه. من اینو فکر نمی کنم. الان یک مقداری هم اینها برای کارفرماها و اون گروه هایی که حامیان نمایندگان مجلس و سنا هستن که لیستش رو آقای نفیسی خوب دادن، درسته این مسیحیان بسیار محافظه کار و این فقط لابی های اسرائیل یا سعودی ها نیستن، ولی که وقتی که به جدیتر، به مرحله جدیتر برسه که اون مرحله موقعیت امریکا در روابط جهانی و موقعیت امریکا در دوران پس از توافق پنج به اضافه یک، من اون زمان تصور نمی کنم که ما اینطور تعداد بالا داشته باشیم در گروه این قانونگذاری امریکا که اینقدر بی توجه و کم توجه باشن به منافع درازمدت امریکا، یا اینقدر خودمحور باشن که بدونن و توجه داشته باشن ولی بگن علی‌رغم این ما این ادامه خواهیم داد این کمپین رو. این رو بیشتر به صورت یک رو در رویی که در این حال شاید یک بخش کوچکش اینا آقای نفیسی خیلی بهتر میتونن بگن چون در واشنگتن هستن، ولی یک مقدارش هم شاید به خاطر این باشه که آن چیزی که کم و بیش همه میدونیم برای دولت آقای اوباما به عنوان ارثیه آقای اوباما در سیاست بین‌المللی دیده خواهد شد، اون ارثیه رو یا از اندازه خودش کوچکتر بکنن یا خدشه‌هایی بر اون بذارن. این قابل فهمه، اینو در کشور خود ما داریم میبینیم که هستن کسانی که میخوان بخش مثبت این توافق رو زیر سوال ببرن. اما من تصور میکنم که موج اصلی، اون انرژی اصلی که الان ما داریم میبینیم در امریکا، اون انرژی به طرف باز شدن در و بازگیری روابط با ایران، این به خاطر این نیست که ایران یک مرتبه دوست داشتنی شده یا امریکا برای ایران دوست داشتنی شده. منافع دو کشور همگونی و همسازی و همسویی پیدا کردن و زمانی که این اتفاق بیفته صداهای این طوری، حتی اگر صداهایی که اکثریت قوه قانونگذاری هم در یک کشور با مجزا بودن سه قوه و آزاد بودن سه قوه باشه، اون همسو بودن منافع به جایی میبره که منافع و اون همجهتی این رفتارهایی که امنیت دو کشور رو بالا میبره بیشتر میکنه، اونها در نهایت حاکم خواهند شد. و من این به این خاطر من اینجا شاید خیلی خیلی خوشبین‌تر هستم از اون چیزی که در این لحظه نشستیم داریم صحبت میکنیم.
متشکرم آقای عمادی. در این فرصت من مجددا شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که مایلن با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا درباره سخنرانی آقای اوباما در دانشگاه آمریکن واشنگتن در میان بگذارند تکرار میکنم، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. یک شماره دیگه پیامگیر هم داریم در آمریکا، 201-202-828-72-20. اما در چند لحظه پیش رو همچنان که تحلیلگرانمون روی خط تلفن با ما هستن، از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان گوش کنید.
دوست دارم به این آقای اوباما یک اخطاری بدم، بابا بگذر از این، یک آدم ضعیف کشی بیشتر نیست، آدم بیرحمیه، ولی خدا خیر اول آخرت آقای اوباما را بده. واقعا اسم آقای اوباما باید تو تاریخ ها ثبت بشه.
سخنگوی دولت میگه آقا پولی وارد شده به ایران خرج عمران کشور میشه. چطور خرج عمران کشور میشه؟ همهش میدن به کارمنده دولت، حتی کارمنده که بازنشسته میشن با 500 میلیون و 600 میلیون میگیرن میرن به حساب خانواده‌هاش تو بانکی خصوصی میذارن و سود بانک سود پول رو میگیرن. هیچ کدومشون عمران کشور انجام نمیدن. یک قرون از این پول رو گیر کشاورزه و دامدارا نمیاد. یک قرون از این پول خرج عمران کشور نمیشه. یعنی بقیه مردم به غیر از کارمندان دولت برن بمیرن. آقا اینا ایرانی نیستن. اینا اصلا ایرانی نیستن، اینا اجنبی هستن، مثل ما اجنبی هستیم. آقا روحانی کمتر دروغ بگین، داره میشه مثل احمدی نژاد.
گفتن که حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد دست آقاست. آقا خودش اصل فساد 88 و 84 خودش را انداخت، خودش اومد تو رادیو تلویزیون اعلام کرد بدون شورای نگهبان، بدون ستاد انتخابات جابجا کرد. اصل فتنه خودشه، حالا خودش میدونه و خداش.
الو با سلام، خواستم تشکر کنم از عزیزان رادیو فردایی برای پخش مجدد بررسی روزنامه ها در ساعات مختلف روز. سپاسگزارم. تو ما که تو اروپا زندگی میکنیم واقعا برامون مشکله، هر روز 4:45 صبحی داشتیم صبحانه با خبر رو ببینیم و درسیم. ایرانی ها خودشون قربون، قبل از اینکه برن سر کار روی دم دکه های روزنامه فروشی تمام بیرون و داخل روزنامه ها رو میخونن. ما مستحق تره. ممنون از همه تون، هر جا هستین خوب و خوش باشین. شرط دستم از آلمان.
آقای روحانی که دیشب داشت صحبت میکرد، خدایش خودشم نفهمید چی گفت. کسی هم نیست که بهش بگه برو آقا برو سر جات بشین، برو خونت، برو به سر کار و زندگی برس. ملت رو بیچاره کردین شما.
بسیار خوب، آقای رسول نفیسی رو همچنان ما روی خط تلفن داریم همراه با آقای مهرداد عمادی. آقای نفیسی، سوالی رو که من الان میخوام خدمتتون مطرح کنم در رابطه با تأثیر کنش و واکنش سیاست داخلی آمریکا بر روابط آمریکا و 5 کشور دیگه در گروه 5 به علاوه 1 هستش. با توجه به این کشاکشی که در کنگره قرار اتفاق بیفته و این رأی گیری که قرار 17 سپتامبر یعنی حدود 42 روز دیگه در کنگره باشه، اگر که فرض رو بگیریم که کنگره مخالفت کنه با این توافق، در این صورت چه تأثیری این مخالفت بر رابطه آمریکا و 5 کشور دیگه میگذاره که چندین سال هستش که اینها در کنار هم و با هم درباره این توافق تصمیم گیری کردن؟
توجه بفرمایید که این توافق فقط 5 به اضافه 1 و ایران نیست، بلکه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اون را تصویب کردند و این الان یک توافقنامه است که حمایت و امضای سازمان ملل متحد رو داره و این یه مقداری اصلا به وزن این فوق العاده اضافه میکنه و حتی در کانگرس هم از اون شکایت کردند که گفتن که شما چرا مستقیما نیومدید پیش ما و رفتید پهلوی یک سازمان بین المللی، که البته آقای کری هم جواب لازم رو داد.
متشکرم آقای نفیسی. تصویر آقای اوباما رو من دارم که شروع کردن سخنرانیشون رو و از شنونده ها همزمان از طرف صدای آمریکا همزمان با پخش مستقیمش ترجمه به فارسی هم میشه. من از شما شنوندگان عزیز و شما تحلیلگران گرامی میخوام که به ترجمه مستقیم این سخنرانی گوش کنید.
52 سال پیش پرزیدنت جان اف کندی در اوج جنگ سرد در همین دانشگاه سخنرانی کرد در مورد صلح. دیوار برلین تازه ساخته شده بود، اتحاد جماهیر شوروی به مک آزمایش گذاشته بود، تسلیحات بسیار قوی رو که به راه انداخته بود چین در آستانه دسترسی به بمب هسته‌ای بود. 20 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، چشم‌انداز جنگ هسته‌ای واقعی بود، راستین بود. با تمام تهدیدهایی که امروز ما باش روبرو هستیم، باید متوجه بود که چقدر اون موقع دوره خطرناکی بود. با توجه به این تهدیدات، بعضی از نظر استراتژی گفتند که باید اقدام نظامی علیه شوروی می‌کردیم تا تسریع بکنیم یک برخورد غیر قابل اجتناب.